53 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای کرزی دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در نشست با شمار از استادان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد مشکلات نهادهای تحصیلات عالی بحث و گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک مسئله حیاتی خوانده، روی اتحاد ملی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ و صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مصون ذخیره کنند. یونیسف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنین نوشته که در سال گذشته همچو آموزش ها به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان داده شده است. یونیسف می افزاید که در جریان یک سال از 686 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند نیز حمایت کرده تا در صنوف اجتماعی آموزش رایگان و با کیفیت را دریافت کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شدند و در پایان سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. بر اساس اعلامیه بخش خصوصی این پروژه را از طریق مشارکت عامه خصوصی عملی خواهد کرد. در دوران جمهوری مخلوع افغانستان نیز اسکنرهای الکترونیک و ترازوها در شمار از بنادر مهم افغانستان نصب شده بود. اسکنرهای الکترونیک معمولاً در تفتیش و بازرسی محموله وسایل نقلیه بسیار مهم می باشد و به نظر می رسد که در جلوگیری از قاچاق شمار از مواد ممنوعه نیز مؤثر است. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش بس میانجیگری میکند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره پاسخ حماس به این طرح جزئیات بیشتر نداد، اما بلینکن گفت که او در مورد به رهبران اسرائیل معلومات خواهد داد. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر این کشور ادامه دارد، پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه حکومت نظامی و احضارات امنیتی را تمدید کرده است. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی طرح تمدید حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای تصویب به پارلمان ارسال کرده بود. در حکومت نظامی معمولاً اکثر امور ملکی به دلیل جنگ متوقف می‌شود و در عوض تمرکز بر امور دفاعی و امنیتی است. بر اساس این قوانین در اوکراین خروج بیشتر مردان و جوانان از کشور ممنوع است و باید برای خدمت عسکری آماده باشند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمادگی برای نشست دوحه و ادامه ملاقات‌های مقامات ارشد ملل متحد با مقامات طالبان در کابل.
فریدون سنری اوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود گفته که انتظار می‌رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود.
شکایت زنان تجارت پیشه در نمایشگاه ام البلاد در بلخ از کمرنگ بودن بازار فروشات.
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره.
گزارش هم از آمادگی ها برای انتخابات فردا در پاکستان داریم.
انتظامات مکمل،
تدابیر مکمل اتخاذ شده است. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جا و در سراسر بلوچستان، در هر سرک و هر مرکز.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان، با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم رئیس الوزرای طالبان، در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، در این دیدار سنیرلی اوغلو ابراز اطمینان کرده که در نشست دوحه تصامیم خوب در مورد افغانستان گرفته خواهد شد، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با نزدیک شدن نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتوای این ملاقات ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد و نقل از او گفته شده، مسلم است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقمند هستند. فریدون سنیرلی اوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود، گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود. با آنکه در مورد جزئیات این تصامیم در اعلامیه طالبان چیزی گفته نشده، اما سنیرلی اوغلو گفته که پس از این نشست در دوحه تغییرات مثبت در روابط جهان با افغانستان رخ خواهد داد. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حکومت طالبان محتاطانه برخورد کردند. جامعه جهانی صرف 40 میلیون دلار در هفته با برنامه‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند تا کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کند. اما با استقرار مجدد طالبان، بسیاری از پروژه‌های انکشافی تمویل شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از تدبیر کنفرانس در دوحه، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با مخالفت طالبان مواجه شد. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقات با سنیرلی اوغلو بار دیگر موضع طالبان را در این زمینه ابراز کرده، گفته که در حضور هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به انتصاب نماینده خاص نیاز نیست. اعلامیه ارگ در مورد دیدار سنیرلی اوغلو با مولوی عبدالکبیر می افزاید که این مقام ارشد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به شماری از قوانین و کنوانسیون های بین المللی پابند باشند، اما گفته نشده که سنیرلی اوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون ها یاد کرده است. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت های زیاد در برابر زنان و دختران افغان ایجاد شده و اکثر قوانین در این زمینه نقض شده است. محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت های گسترده بر کار و فعالیت زنان موضوع است که بارها در سازمان ملل متحد و از سوی جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده تا این محدودیت ها را لغو کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ می‌گویند بازار فروشاتشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزن‌دوزی و تولید لباس است، خواهان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیش می‌گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های همجوار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند از مشکلاتشان از جمله کم رنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و دیگر فرآورده‌های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید فروش ما و نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواییم، در اینجا وارد میکنیم تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه هم شوام ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر که دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همی ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید می کنند و می گویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه برای که تولیدات بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا دو سلسه همین نمایشگاه به خانوما اختصاص داده. پایین بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا ILO برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانان اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. به گفته این سازمان، بازگشت کنندگان که به زور اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش دارند زندگی خود را ادامه دهند. شمار از اخراج شده ها هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه مناسب و عدم دسترسی به نیازهای اولی شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه با نشر یک گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک‌های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان، اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریباً همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می‌کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود، می‌گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالات رقتبار زندگی می کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم، مثلا اینمیار در هوای سردی که فعلا زندگی میکنیم، باور کنین که ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم، که دمی هوای سرد ما شوا با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
امیر ولی دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده از حکومت طالبان میخواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری با آنان کمک کند.
از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که به کلانجای برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند، به خاطر که افغانان زیادی آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هرچی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته‌های مختلف در گذرگاه‌ها و همچنان کمیته‌های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان‌های مختلف تا حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فردا 8 فوریه انتخابات پارلمان های مرکزی و ایالتی پاکستان دایر می شود و امروز سکوت قبل از انتخابات است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به میزان اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که تدابیر لازم برای امنیت انتخابات روی دست گرفته شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امروز سکوت قبل از رایدهی در انتخابات پارلمانی پاکستان است و فردا پنجشنبه 8 فوریه مردم پاکستان به مراکز رایدهی می روند تا برای انتخاب اعضای پارلمان های مرکزی و ایالتی آن کشور رای دهند. برای اشتراک در انتخابات فردا بیش از 120 میلیون پاکستانی واجد شرایط رایدهی ثبت نام کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله 266 نماینده از طریق رایدهی مستقیم انتخاب می شوند. از جمله 70 کرسی باقی مانده پارلمان ملی پاکستان، 60 کرسی آن برای زنان و 10 کرسی دیگر آن برای اقلیت‌های غیر مسلمان اختصاص داده شده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که شماری از فعالان این انتخابات را از قبل ناقص خواندند. مرکز تحقیقاتی گالپ نیز در گزارش جدید گفته که در سالیان اخیر به اعتمادی مردم پاکستان به انتخابات در این کشور افزایش یافته و از هر 10 پاکستانی 7 تن آن به واقعی بودن انتخابات باور ندارند. بر اساس گزارش گالپ، وضعیت سیاسی و اقتصادی در پاکستان نیز از سال 2018 میلادی به این سو رو به وخامت نهاده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی در پاکستان افزایش یافته. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان زندانی است و حزب تحریک انصاف برهبری او نیز از اشتراک در این انتخابات منع شده است. بانک مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف پررنگ‌تر به نظر می رسید و ممکن است که نواز شریف بار دیگر صدر اعظم پاکستان شود، ولی به عقیده کارشناسان نامزدان طرفدار حزب تحریک انصاف برهبری عمران خان صدر اعظم سابق و نمایندگان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بهتو زرداری نیز نقش مهم را در این انتخابات خواهند داشت. در آستانه انتخابات فردا پاکستان به خصوص ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان شاهده افزایش ناامنی‌ها بوده و جدایی طلبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان حملات را انجام دادند. ولی مقامات امنیتی پاکستان به شمول مقام‌های خیبر پختونخوا به رسانه‌ها گفتند که تدابیر لازم برای تأمین امنیت نامزدان، رای دهندگان و مراکز رایدهی روی دست گرفته شده است.
بیشتر از خبر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اندپندنت به وضعیت مردم افغانستان به اثر زمستان و خشکسالی پرداخته است. به نوشته روزنامه، پنج گروه بین المللی حقوق بشر گفتند که کمبود شدید برف و اینکه شاید امسال به شکل اوسط زمستان گرم در افغانستان ثبت شود، این وضعیت خشکسالی را در این کشور بدتر می کند. افغانستان در حال حاضر سومین سال خشکسالی خود را سپری می کند و گروه های بشر دوستانه هشدار می دهند که این کشور جنگ زده را یک سال دیگر با مشکلات روبرو خواهد کرد. در مقاله آمده است که از ماه اکتبر تا اواسط ماه جنوری که اوج زمستان است، افغانستان تنها 45 تا 60 درصد بارندگی داشته است. به نوشته روزنامه، کودکان و خانواده های آسیب پذیر که برای زندگی به زراعت وابسته هستند، به شدت تحت تاثیر کمبود باران و برف قرار خواهند گرفت و بر اساس هشدار سازمان های غیر دولتی از جمله اسلامیک ریلیف، حمایت از کودکان مهم توصیف شده است. در این مقاله آمده که پیشبینی‌های جهانی نشان می‌دهد که در سال 2024 7.8 میلیون کودک در افغانستان غذای کافی نخواهند داشت. با نوشته روزنامه، وضعیت موجود به دلیل کمبود آب باعث تشدید فقر در کشور خواهد شد. در ادامه آمده است، از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان کاهش یافته و اگر خشکسالی ادامه یابد، خطر افزایش در نرسیدن حاصلات وجود دارد. یوریش ریویو در مقاله نوشته که هرچند تاجیکستان تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، دو کشور همکاری خوب در زمینه تجارت انرژی برق دارند. دلیر جمعه، وزیر انرژی و آب تاجیکستان، در اول ماه فوریه به خبرنگاران گفت که افغانستان تا کنون قرضهای برق خود را به طور کامل پرداخته است. نشریه به نقل از آقای جمعه نوشته، تاجیکستان در سال گذشته میلادی 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 110 میلیون دلار صادر کرده. او افزوده که این مقدار نسبت به سال 2022 5% افزایش را نشان می‌دهد، اما مشخص نکرده که چه مقدار برق به افغانستان اختصاص داده است. تاجیکستان در حال حاضر به افغانستان، قزاقستان و ازبکستان برق صادر می کند. در مطلب از قول وزیر انرژی و آب تاجیکستان آمده است که بیشتر این برق در فصل بهار و تابستان تامین می شود.
در ادامه نگرانی ها از ادامه خشکسالی در افغانستان، پنج سازمان بین‌المللی از جمله Save the Children و World Vision می گویند که این کشور به دلیل زمستان گرم و کمبود برف با بدترین خشکسالی روبروست. این سازمان ها در یک اعلامیه مشترک گفتند که بیشتر کودکان و خانواده های که زندگیشان به زراعت وابسته است از این خشکسالی متاثر می شوند. شماری از افغانان از جمله زراعت پیشگان هم با نگرانی از پیامدهای خشکسالی می گویند که این وضعیت بر زراعت و زندگی روزمرهشان تأثیر بد گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پنج سازمان بین المللی غیر دولتی روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. این سازمان ها شامل اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی درمانی، سازمان جهانی ریلیف اسلامیک، سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children و سازمان بین المللی World Vision می شوند. به گفته این سازمان ها، زمستان امسال در افغانستان گرمتر از حد معمول و کمبود برف نشانه ای است تغییرات اقلیمی و خشکسالی است. در اعلامیه آمده است که این تغییرات سبب کاهش برفباری و بارندگی در زمستان امسال شده است که افغانستان را با بحران کم آبی پس از 3 سال خشکسالی متواتر مواجه می سازد و سبب عمیق‌تر شدن بحران بشری خواهد شد. این سازمان ها می گویند که افغانستان میان اکتبر 2023 تا جنوری 2024 تنها 45% تا 60% بارندگی را نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته تجربه کرده است و کاهش بارندگی شدید کودکان و خانواده های را که زندگی ایشان وابسته به کشاورزی است متاثر می سازد. به گفته این سازمان با توجه به اینکه افغانستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از لحاظ تغییرات اقلیمی است، حدود 25 ولایت و بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور از خشکسالی بی سابقه در 3 دهه گذشته متاثر شدند. این 5 سازمان بر حمایت مالی برنامه‌های بشردوستانه تاکید کردند تا خانواده‌ها و کودکان از بحران بیشتر نجات بیابند. شماری از کشاورزان و مردم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی زندگی آنها متاثر شده است. جمعه‌گل دهقان از ولایت بلخ میگوید که در گذشته تمام مصارف خانواده‌اش را از طریق زراعت تامین میکرد، اما امسال حاصلاتشان کمتر از سالهای گذشته بود.
پارسال کل دهقانا از کودوالا و از چیز قرضدار ماندن که نیرو میرسه یه خریدنی بادرنگ و یک ریگان کشتالی بود او نبود، کلشان بیچاران و چاک کندن و دسولری چی کدن و این رقم که او جوی و چاکای برابر میشه. بیلا دیگه منطقای ما دیگه بارندگی نیست، بارندگی میشه و کم زمین سهی تر نمیشه. بیلا به زمین بزنیم یک پایگل گل نمیره، طابقا هم میزنی زمین نرم میشه و از اینکه که باران و برف زیاد میشه.
سهیل یک دهقان دیگر از ولایت بلخ نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مثلا گلپی و گلپی و این چیزا مرض زیاد شده، تباهی است، خصوصا گلپی. گلپی که از میکاریم برابر رقم خشک میشه و تمایی است. دیگر رومی که از رقم مرض است که او خود دیگر اول خوب است، پس هم میبینی وقتی باز شده میشه خود جمع میکره تو بوتهش که از خود بسیار میتون ضعیف میکره میره. دیگر این که مشکلات هست.
نورحنیف یکی دیگر از دهقانان در ولایت کندوز میگوید حاصلات زراعتیش به دلیل کمبود بارندگی بسیار کم شده است.
زمینای للما بود که اونا خو بیخی از کشتوکار من بسیار فیصدی افغانستان را مردمش از للم استفاده میکرد، از باروش و بارندگی استفاده میکرد، اونا خو به صفر رسید. اگر هر ولسوالی ده بگویی، اگر ولایت ده بگویی، از خشکسالی خیلی متضرر شده.
این در حال است که ظاهراً خشکسالی سبب کاهش آب‌های آشامیدنی سیهی در نقاط مختلف افغانستان از جمله شهرهای بزرگ شده است. سمیع‌الله باشنده ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت:
سطح آبم خیلی پایین رفته. مردم محیط محل ما آب آشامیدنی یا نوشیدنی‌شان با مرکب‌ها و با اسبای خود انتقال میدن. چاهم هستن، چاهم آب‌هاشون خیلی آبای بی‌کیفیت از کلان منگ دارند و مشکلات برنم به حد زیاد است. آبی خوردنی هم مردم با مشکلات زیاد است و آبی زراعتی هم خیلی مردم مشکلات مردم زیاد است.
این در حال است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل خشکسالی 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سیهی دسترسی ندارند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر داده و خواهان کمک به افغانستان شده بودند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
ام ببین دولت ها هوشیاری نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ولایت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو ازی بعد خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت ازی بر خار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. ازی بعد کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگره بیمان شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد همی اوی به مرز می آید تمام مهاجر می آید برگشت می خوره می آید همون جا به جا به همون جا بند ساخته شه زمین داده شه به کشت به ملت هم او می ماه دوبر او کمک کنه بین الملل اگوشیار و دانا می بود از همی بزگری پول ور می داشت همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده می کشید زمین وام کرد راه از روی او تیار میکرد لند ساخته میشه سیلویار ساخته میشه نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور اونو با همون سیلویار با همون جا پخته شد
23 سال هست که ما متقاعدین داد پریاد کردیم سر و صدا کردیم ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن از شما خواهش مندم ابی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که ابی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود با خاطر اینکه اولادای ما از ما نان میخواید، آب میخواید، لباس میخواید، بعدن زمستان است. نه چوب خریدیم، نه بعدن خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم.
پیام شما، نظر شماست.